با عرض سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیزم، در قسمت قبلی خدمت شما عرض کردم که رابطه انسان با خودش بر رابطه او با طبیعت تأثیر میذاره و راجع به این موضوع به اختصار صحبت کردم. در این بخش انشاءالله راجع به تأثیر رابطه با خود بر رابطه با دیگران و رابطه با خداوند صحبت میکنیم. پس بریم سراغ بخش دوم بحث، تأثیر رابطه انسان با خودش بر رابطه او با دیگر انسان ها. دوستان، رابطه انسان با خودش مستقیما در مناسبات او با دیگر انسان ها هم تأثیر میذاره. در این باره خب البته گفتنی واقعا زیاده و طرح و بحث همه این مطالب در اینجا به هیچ وجه نمی گنجه. من از باب نمونه به چند تا نکته اشاره میکنم. اولین چیزی که توی قسمت قبلم دو بار حداقل دربارش صحبت کردم اینه که ما همون جوری که در قسمت قبل گفتم بر طبیعت باز میتابیم، موقع برخورد با دیگران خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه در دام قیاس به نفس میفتیم، اگرچه البته قیاس به نفس نوعا ناآگاهانه اتفاق میفته. یعنی بر اساس ویژگی های شخصی و احوال درونی خودمون درباره دیگر انسان ها داوری میکنیم. به تعبیر دیگه ما انسان‌ها غالباً در همدیگه باز میتابیم و همدیگر رو آنگونه که هستیم نه آنگونه که دیگران هستند میبینیم. فروید که این بحث رو خیلی عالی و جدی مطرح کرده میگه که با کمی دقت در زندگی اطرافیان خود متوجه میشویم که اغلب مردم دیگران را به علت داشتن خصوصیاتی مورد انتقاد قرار میدهند، در حالی که همان خصوصیات نقطه ضعف‌هایی برای خود آنها هستند و آنها از این حقیقت واقف نیستند که خود می‌توانند آن خصوصیات را داشته باشند. دوستان، یکی از مهمترین مسائل در مناسبات بین انسان‌ها اینه که انسان‌ها غالباً در روابطشون به جای اینکه با واقعیت طرف مقابل ارتباط برقرار کنند، با بازتاب‌های احساسات و ویژگی‌های خودشون در اونها ارتباط برقرار می‌کنن. یعنی به تعبیر مولانا از ظن خودشون یار دیگران میشن. گرز بر خود میزنی خود ای دنی، عکس توست اندر فعالم این منی، عکس خود در صورت من دیده ای، در قتال خیش بر جوشیده ای، همچون شیری که در شه شد فرو، عکس خود را خصم خود پنداشت او. انسان ها آینه های ما هستند و ما ناخواسته و ناآگاهانه خودمون رو در اونها میبینیم. گناهانی که ما در دیگران میبینیم نوعاً از جنس گناهان خود ما هستند. تو هم از دشمن چوکینی میکشی، ای زبون شش غلط در هر ششی، وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خیش شست، خلق زشتت اندرو رویت نمود، که تو را او صفحه آینه بود، چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن. حرمتی که ما به دیگران می نهیم و می زاریم به طور کامل تابع حرمتیه که برای خودمون قائل هستیم. کسی که در نظر خودش خار و خفیفه و به هیچ وجه پاس خاطر خودش رو نمی داره امکان نداره بتونه دیگران رو محترم بشموره. کسی که خودش رو دوست نداره دیگران هم در کنار او احساس امنیت و آرامش ندارن و اصلا دور نیست که به اونها هم آسیب برسونه. این نکته‌ایه که در احادیث اسلامی هم به اون اشاره شده. برای نمونه امام هادی میفرمان من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره، کسی که در نظر خودش خاره از شر او در امان مباش. و یا امام علی میگه که من هانت علیه نفسو فلا ترج و خیره، کسی که در نظر خیش خاره به خیر او امید مبند. راز مسئله در اینه که پایه دوست داشتن دیگران همانا دوست داشتن خوده. کسی که درونی پرآشوب و آکنده از کشاکش و کشمکش داره چطوری میتونه مناسبات دوستانه و صلح‌آمیزی با دیگران داشته باشه؟ خودخواهی ها و خودشیفتگی ها و خودپسندی های انسان بیگمان در روابط او با دیگران باز میتابند و رابطه ها رو از خشم و خشونت و خصومت آکنده میکنن. به تعبیر مولانا کسی که راهزن خودشه چجوری میخواد با دیگران بسازه و با اونها روابط دوستانهی برقرار کنه؟ هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، چون که هر دم راه خود را میزنم با دگر کس سازگاری چون کنم. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. مینگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ درسته که اصلاح روابط خود با دیگران رابطه شخص با خودش رو بهبود میبخشه، یعنی اگر شخص بتونه خطاهای دیگران رو ببخشه، به اونها مهر بورزه و بزرگوارانه با اونها برخورد کنه، حال خودش هم بهتر میشه. اما به نظر میرسه که اگر درون شخص آرام و پرصلح و صفا نباشه، مهر ورزیدن به دیگران محال یا دست کم بسیار دشوار میشه. ثانیاً اگر شخص تعارضها و مشکلات درونی خودش رو حل کنه، بسیار سریعتر و آسونتر میتونه روابط خودش با دیگران رو هم اصلاح کنه. به نظر میرسه حرکت درست در این زمینه حرکت از درون به بیرونه. با اصلاح درون، اصلاح بیرون بسیار آسانتر میشه و ویرانی درون به سرعت باعث ویرانی روابط شخص با دیگران میشه. مولانا یه داستانی داره در مثنوی که یک مردی مادرش رو به خاطر اینکه مرتکب کار نادرستی میشد میکشه. در پایان این داستان مولانا میگه که اون آقا میتونست که هر روز یه مرد دیگر رو بکشه، ولی مادر خودش رو کش و ریشه جنگ و دعوا رو کند. بعد میگه که ما هم همینجوریم، هر روز داریم با کسی در میفتیم و درگیر میشیم با کسی، اما اگر بدونیم ریشه همه این جنگ ها و نزاع ها چیزی جز نفس ما نیست و ما میتونیم با مهار کردن نفس از همه جنگ های بیرونی نجات پیدا کنیم، اون وقت به جای این که به دنبال تصفیه حساب با دیگران بگردیم، تلاش میکردیم که کار رو بر روی اصلاح نفس خودمون رو بنا بکنیم. نفس توست آن مادر بدخاصیت که فساد اوست در هر ناحیت. هین بکش او را، یعنی نفس را، که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی می کنی. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که غالب انسان‌ها دوست دارن که دیگران تصویر زیبایی از اونها در ذهن داشته باشن و کم نیستن کسانی که در همه عمر خودشون خواسته‌ها، پسندها و نیازهای واقعی خودشون رو نادیده می‌گیرن، به سودای این که در نظر دیگران خوش بدرخشن و دیگران تصویر نیکویی از اونها در ذهن داشته باشن. کاملا روشنه که تلاش برای تصحیح تصویری که دیگران از ما در ذهن دارن، اگر با تلاش برای اصلاح حقیقی خودمون همراه نباشه، هیچ نتیجه نیکویی در پی نداره. اجازه بدید این موضوع مهم رو با یک مثال خیلی زیبا و درخشان از استاد مصطفی ملکیان خدمت شما عرض کنم. این مثال رو از کتاب عمر دوباره صفحات 35 و 36 گرفتم، با یک مختصر تغییری از اون استفاده میکنم. فرض کنید که دستان شما سیاه و کثیف شده و شما ناخواسته دستانتون رو به صورتتون کشیدید و صورت شما کثیف و سیاه شده. میرید جلو آینه و ببینید که صورتتون واقعا کثیفه. خب شروع میکنید با همون دستاتون به کشیدن بر روی آینه و پاک کردن آینه که اون سیاهی روی صورتتون پاک بشه. طبیعیه که هیچ اتفاقی نمیفته، نه تنها صورت شما تمیز نمیشه، بلکه نقش شما در آینه هم کثیف‌تر میشه، چون سیاهی دست شما روی آینه هم مالیده میشه. اگر شما برید دستمال بیارید، نمیدونم انواع شوینده ها رو بیارید، صدها ساعت آینه رو پاک کنید و بمالید، محال تصویر شما در آینه پاک بشه. پاکی صورت شماست که باعث پاکی تصویر شما در آینه میشه. بنابراین به جای این که شما وقتتون رو صرف پاک کردن تصویرتون در آینه کنید، باید وقتتون رو صرف پاک کردن صورتتون بکنید. به محض اینکه صورت شما پاک شد، تصویر شما هم در آینه پاک میشه. این مثال وضعیت زندگی بسیاری از انسانها رو خیلی خوب نشون میده. کم نیستن کسانی که گمان میکنن با کار کردن بر روی اذهان دیگران میتونن تصویر خودشون رو در نظر اونها اصلاح کنن. روشنه که این کار هیچ وقت به نتیجه مطلوب نمیرسه. حتی اگر موفق بشیم تصویر نیکویی از خودمون به دیگران ارائه کنیم، بدون اصلاح خودمون راه به هیچ جا نمیبریم. برای اینکه دیگران ما رو خوب بدونن، کافیه که ما بر روی اصلاح درون خودمون متمرکز بشیم. همراه با اصلاح شدن درون ما، به تدریج نگاه دیگران به ما هم تغییر میکنه و اصلاح میشه. نکته دیگه که باید عرض کنم خدمتتون اینه که رابطه انسان با دیگران به تبعیت از اوضاع درونی او ممکنه از نوع وابستگی بیمارگونه باشه. مشخصات وابستگی بیمارگونه عبارتند از حس تملک شدید، کنترلگری فراوان، بدگمانی، آویزان شدن آزاردهنده، خودآزاری و امثال اینها. این الگوی ارتباطی که به افراد بیمار در واقع اختصاص داره، غالباً روابط عاشقانه رو به تباهی میکشونه. کم نیستن کسانی که از این موهبت برخوردار میشن که یک رابطه عاشقانه رو تجربه کنن، اما در کمتر از 2-3 ماه به خاطر درون بیماری که دارن و به خاطر آسیب‌های روانی که دیدن، رابطه عاشقانه رو خراب میکنن با این ویژگی‌هایی که خدمت شما عرض کردم. شخصی که درونی پرتعارض و ناآرام داره طبیعتاً نمیتونه رابطه سالمی با محبوب خودش یا با همسر خودش برقرار کنه و دیر یا زود از رابطه قفس پولادینی برای خودش و طرف مقابل درست میکنه. رابطه عاطفی سالم طبیعتاً از اعتماد و احترام و شادی و آزادی سرشاره و موجبات شکفتگی و شادکامی هر دو طرف رابطه رو فراهم میاره. اما وابستگی بیمارگونه که غالباً نقاب عشق بر چهره میزنه، آکنده است از بی‌اعتمادی و نگرانی و اندوه و اسارت. از اونجا که عشق پنهانی ترین لایه‌های شخصیت انسان رو برملا میکنه و او رو اونطور که هست نشون میده، کاملاً روشنه که شخص بیمار بر اثر رستاخیز عشق زیر و رو میشه و عقده‌ها و سرکوب‌های روانی و آشفتگی‌های درونیش به شکلی اغراق‌آمیز برملا میشه و باعث رنج و درد شدید خود شخص و طرف مقابل او میشه. تفاوت عشق و وابستگی بیمارگونه از همین جا پدید میاد. این تفاوت عشق و وابستگی بیمارگونه به روابط شخصی محدود نمیشه دوستان عزیزم. در مورد کسانی هم که خودشون رو خادم خلق یا مصلح اجتماعی یا روشنفکر میدونن هم صادقه. اگر کسی درون سالمی داشته باشه، عاشقانه و خالصانه به دیگران خدمت میکنه و برای اصلاح امور اونها تلاش میکنه. اینجور کسی از دیدن فقر و فساد و تبعیض و خودکامگی و بقیه ناهنجاری های اجتماعی به شدت آزرده خاطر و غمگین میشه. اما این درد و رنج بیشتر از اون که باعث افسردگی و پژمردگی او بشه و او رو زمینگیر و علیل بکنه، باعث میشه که او در اصلاح امور جامعه نیرومندتر و بانشادتر بشه و به هیچ وجه در واقع ناامیدی و کسالت او رو فرا نمیگیره. اینجور شخصی دوستان خیلی دقت کنید، چون مخصوصا این روزها که کشور ما در وضعیت خوبی نیست، من خیلی از اطرافیانم از انسانهای روشنفکر و آگاه رو میبینم که واقعا به ورطه ناامیدی افتادن و حتی زندگی خانوادگیشون رو هم دارن از دست میدن. خواهش میکنم به موضوعی که میگم خیلی دقیق توجه کنید. انسان سالم میدونه که افسردگی و قصه خوردن و رنج کشیدن او هیچ گرهی از کار نیازمندان باز نمیکنه. دیگران هیچ نیازی به قصه خوردن و غمگین بودن ما ندارن. اولین خدمتی که ما میتونیم به جهان بکنیم و به انسانها اینه که حال خودمون رو خوب نگه داریم و از درغلتیدن در ورطه بدبینی و نومیدی و اندوه زدگی پرهیز کنیم. مادام که حال ما خوش نباشه، چطور میتونیم گره از کار دیگران باز کنیم و همراه و همراز و همسفر انسانها باشیم؟ به همین دلیله که انسانهای سالم بر اثر دیدن دردهای مردم تا جایی ناراحت میشن که این ناراحتی به یک موتور محرک تبدیل بشه که اونها رو به تلاش و کوشش برای رفع مشکلات مردم برانگیزه. اما کسی که درون سالم و متعادلی نداره، با دیدن دردهای مردم ممکنه به کلی در ورطه نومیدی و افسردگی بیفته و تمام تاب و توان خودش رو از دست بده. اینجور کسی ممکنه که زمینگیر و بستری بشه، ممکنه در دام انزوا و گوشه‌گیری بیفته، ممکنه گرفتار اعتیاد بشه و عمر خودش رو با غفلت و مستی و بیخبری به سر ببره. اینجور کسی حتی اگر از بزرگترین مصلحان و روشنفکران جامعه باشه نباید در بیمار بودنش تردید کرد. کسی که به نام درد مردم به موجودی بدبین و پژمرده و منزوی تبدیل میشه و عمر خودش رو با پرخاشگری و رنجیدگی و نفرت میگذرونه، بیشتر از اون که یک مصلح یا روشنفکر باشه بیماری است که نیاز به درمان داره. بدون اینکه قصد جسارت به مقام شامخ روشنفکران و مصلحان اجتماعی و انقلابیون پاک و خالص داشته باشم، بر این باورم که بسیاری از کسانی که حتی در نظر عموم مردم جامعه به عنوان قهرمانانی بزرگ در نظر گرفته میشن، با وجود نیت پاکشون بیمارانی هستند که باید درمان بشن. کسی که به نام غم مردم چنان دچار ناامیدی و بدبینی میشه که به می و مستی و مواد مخدر پناه میبره یا به کلی در دام ناامیدی و بدبینی گرفتار میشه، قطعا انسان آسیب دیده ایست و نیاز جدی به درمان داره. به خاطر اینکه بیماری ها و کاستی های درونی او در پشت نقاب خدمت به خلق پنهان شدن. در اینجا هم ما میبینیم که کیفیت رابطه انسان با دیگران تابعی از کیفیت رابطه شخص با خودش. حیف این بحثه و دلم میخواست خیلی ادامه بدم، ولی واقعا وقت میگذره. آخرین نکته‌ای که در این قسمت مایلم برش تأکید کنم اینه که رابطه نیکو با خود داشتن به هیچ وجه به معنای خودشیفتگی و خودشگفتی نیست. خودشگفتی رو در مقابل عجب به کار بردم، اعجاب به نفس. کم نیستن کسانی که گمان میکنن به خود پرداختن یعنی غفلت ورزیدن از دیگران و به مسائل اونها بیتوجهی کردن. به نظر من چنین کسانی در واقع گرفتار نوعی اوتیسم فکری و روحی هن. یعنی گرفتار در خود فرو رفتگی هن. این در خود فرو رفتگی اگر باعث بی‌اعتنایی به دیگران بشه قطعا هیچ ارزشی نداره و خودخواهیه نه خود دوستی. به عنوان یک معیار قاطع و تعیین کننده میتونم بگم که رابطه نیکوی شخص با خودش در درون خودش باعث آرامش و امید و شادی میشه، در روابطش با دیگران باعث نیکوکاری و خیرخواهی میشه، و بلکه میتونم بگم اگر شادی و آرامش و امید درونی محقق شده باشه حتما خودش رو در روابط نیکو با دیگران نشون میده. بنابراین سلامت روانی لزوماً باید آثار و نتایج خودش رو در روابطی که انسان با دیگر انسانها داره نشون بده. به تعبیر خیلی درخشان استاد فرزانه آقای دکتر حسن عشایری، شادی تقسیم نشده اندوه بزک کرده است. معنای این سخن اینه که شادی و امید و نشاط اگر واقعا وجود داشته باشن از درون به بیرون سرازیر میشن و با دیگران به اشتراک گذاشته میشن. کسی که حاضر نیست شادی خودش رو با دیگران تقسیم کنه باید بیگمان باشه که در واقع اندوهگینه و نقاب شادی بر چهره زده. بنابر همین ملاحظاته که میگیم حال درونی خوب حتما به نیکوکاری و خیرخواهی منجر میشه. نکته در اینجاست که بیشتر فضیلت‌های اخلاقی جنبه اجتماعی دارن و در روابط میان فردی مجال ظهور می‌یابند. اگر شما فهرستی از فضیلت‌های اخلاقی و رذیلت‌های اخلاقی فراهم بیارید و اینها رو از حیث رابطه با خود، رابطه با طبیعت، رابطه با خدا و رابطه با دیگران منظم کنید، بی هیچ شکی به این نتیجه می‌رسید که قاطبه اخلاقیات در ارتباط بین من و دیگری مجال ظهور و بروز پیدا می‌کنند. استاد ملکیان عزیز در این باره میگن اکثر خوبی‌ها در ارتباط من با انسان‌های دیگر ظهور می‌کنند، کمترن خوبی‌هایی که در ارتباط من با خودم یا در ارتباط من با طبیعت ظهور می‌کنند. در میان ارتباطاتی که ما داریم بیشترین خوبی‌های ما وقتی نشان داده می‌شوند که با انسانی دیگر ارتباط داریم. البته در ارتباط با طبیعت هم خوبی‌هایی در انسان جلوه‌گر می‌شوند، در ارتباط با خود هم همینطور، اما اکثریت خوبی‌ها یا شاید بتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق خوبی‌ها در ارتباط با دیگران جلوه‌گر می‌شوند. بنابراین وقتی من خوبم به شما نیکی می‌کنم، اصلاً خوبی من نیکی کردن به شماست. پایان صحبت استاد ملکیان عزیز. از اونجا که غالب فضیلت‌های اخلاقی در روابط میان من و دیگری خودشون رو نشون میدن، رابطه نیکو داشتن با خود حتما باعث بهبود رابطه شخص با دیگری میشه، وگرنه در وجود اون رابطه باید تردید کرد. کسی که واقعا خودش رو دوست داره حتما به دیگران هم عشق میورزه. این چند تا نکته درباره تأثیر رابطه من با خودم بر روی رابطه من با دیگری. بریم سراغ بخش آخر صحبتم و بحث رو به پایان برسونم و اون تأثیر رابطه انسان با خود بر رابطه او با خداست. دوستان عزیزم، در همین آغاز بحث لازمه به یک نکته مهم توجه شما رو جلب کنم و اونم اینه که این نوع رابطه، یعنی رابطه انسان با خدا، در زندگی تمام انسان‌ها وجود نداره. رابطه انسان با طبیعت هم اینجوره. تقریبا میشه کسانی رو یافت که رابطه هدفمند در واقع ارادی قوی با طبیعت ندارن. اما رابطه من با دیگری و رابطه من با خودم این جهان شموله، کمتر میشه در واقع کسی رو یافت که این دو رابطه رو نداشته باشه. کسانی هستن که در تمام مدت عمر خودشون کاری به کار خدا ندارن و به هیچ وجه به او فکر نمی کنن و درباره خدا سخن نمی گن. من به نظرم می رسه طبق تحقیقاتی که کردم احتمالاً 1/5 مردم دنیا به خداوند اعتقاد ندارن یا اصلا کاری به کار خدا ندارن. این جمعیت، یعنی این 1/5، شامل بیدینان میشه و ملحدان که طبق آمار اداره آمار آمریکا در سال 2017 14% جمعیت دنیا رو تشکیل میدن. یعنی وقتی که مردم دنیا رو از حیث دینهای مختلف بررسی کردن، معلوم شده که مسیحیت بالاترین درصد جمعیت جهان رو به خودش اختصاص میده، بعد اسلام و بعد بیدینها هستن. اون وقت بعدن دیگه دینهای مثل بودیسم و یهودیت و زرتشتیگری و دینهای دیگه هستن. بنابراین 14% مردم دنیا اصلا دیندار نیستن و کاری به کار خدا ندارن. بخش مهمی از پیروان بودا هم اصلا کاری به خداوند ندارن. من هیچ وقت فکر نمی کردم انسانی رو بشه پیدا کرد که خدا در زندگی او غایب باشه، تا اینکه در سال 1378 شمسی که در شهر قزوین به کار آموزش زبان فارسی به غیر ایرانی ها مشغول بودم، یه دانشجوی ژاپنی داشتم، حدوداً 25 ساله بود. ایشون به من گفت من از بچگی تا الان اصلا کلمه خدا رو نشنیدم، اما از وقتی که اومدم ایران مدام دارم این کلمه رو میشنوم و هیچ تصوری هم از خدا ندارم. دوستان، این جمله مثل یک صاعقه بر سر من فرود اومد، چون به شدت موحد بودم و خدا در زندگی من خیلی نقش مهمی داشت. خیلی من شگفت زده شدم و خب گفتم این یک استثناست دیگه، از این استثناءات هم پیدا میشن. اما بعدها هم بر اثر روابطی که با غیر ایرانی ها داشتم و هم به سبب مطالعاتم متوجه شدم که اون دانشجوی ژاپنی شخصیت استثنایی نبوده و حقیقتا افراد زیادی در این دنیا هستن که به نظر من دست کم 1/5 مردم دنیا رو شامل میشه که به خدا اعتقاد ندارن و بدون ارتباط با خدا زندگی میکنن. اگر در نظر بگیریم که بسیاری از پیروان ادیان توحیدی هم صرفا اعتقاد نظری به خدا دارن و در زبان خدا پرستن، اما خدا هیچ نقش چشمگیری در زندگی اونها نداره، اون وقت در میابیم که رابطه انسان با خدا رابطه فراگیر و جهانی نیست. درسته که به نظر عارفان و موحدان همه انسان‌ها به شکل وجودی هم در پیدایش خودشون و هم در تداوم زندگیشون به خدا پیوند خوردن و اگر یک لحظه این پیوند قطع بشه بیدرنگ زندگی اونها پایان میپذیره. این درست، اما میدونیم که ارتباط تکوینی با خدا نقشی در شکلگیری شخصیت انسان نداره و مادام که این رابطه آگاهانه نباشه تأثیری در زندگی انسان برجا نمیذاره. بنابراین میتونیم بگیم که رابطه انسان با خدا برخلاف رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با دیگر انسانها رابطه عمومی نیست و در زندگی همه انسانها دیده نمیشه. با توجه به این نکته بحث خودمون رو درباره رابطه انسان با خدا ادامه میدیم. اگر کسی ایمان بسیار عمیق و محکم به خدا داشته باشه، رابطه او با خدا دست کم از نظر خود او به مهمترین رابطه در زندگی او تبدیل میشه و سه نوع دیگر رابطه او رو شدیداً و عمیقاً تحت تأثیر قرار میده. تصویری که چون این کسی از خدا داره و نوع مناسبات او با خدا تعیین کننده کیفیت روابط او با دیگران، روابط او با خودش و روابط او با طبیعته. این نکته ایست که میشه اون رو در زندگی مؤمنان راستین و عارفان خداپرست به روشنی مشاهده کرد. خب البته ملاحظاتی در این زمینه وجود داره که باید به اونها توجه کرد که من در ادامه به بعضی از اینها اشاره میکنم. دوستان عزیزم، همونجوری که من در دو بخش قبلی گفتم، یعنی رابطه من با طبیعت و رابطه من با دیگر انسان‌ها، بحث فرافکنی رو مطرح کردم. من به نظرم میرسه که غالبا انسان‌ها هنگام مواجهه با خدا گرفتار فرافکنی میشن و این باز نشون میده که رابطه من با خودم به مراتب مهمتر از بقیه رابطه است، چون اینه که داره در بقیه روابط باز میتابه. خداوند مثل آینه ایست که هر انسانی خودش رو در او میبینه و در او با خودش دیدار میکنه. بنابراین هر کسی ویژگی های شخصیتی خودش رو در خدا باز میابه. با بررسی تصورات افراد و تصویرهای افراد از خدا میشه کلیدهای مطمئنی برای ورود به دنیای ذهن و روان اونها پیدا کرد. خدای هر کسی رنگ و بوی شخصیت او رو داره و متناسب با قامت اوست. عطار خیلی زیبا در منطقه تیل بر این نکته تأکید میکنه که ما هر چه درباره خدا بگیم درباره خودمون گفتیم. آنچه گویی وانچه دانی آن تویی، خیش را بشناس صد چندان تویی. قسم خلق از وی یعنی خدا خیالی بیش نیست، زو خبر دادن محالی بیش نیست. گر به غایت نیک و گر بد گفتند، هرچ از او گفتند از خود گفتند. ذره ذره در دو گیتی وهم توست، هرچه دانی نه خدا آن فهم توست. بر این اساسه که میشه گفت داوری ها و اظهار نظرهای ما درباره خدا غالبا داوری و اظهار نظر درباره خودمونه و عموما افراد موقع سخن گفتن درباره خدا در واقع عمیق‌ترین لایه‌های وجودی خودشون رو برملا می‌کنن. بنابراین دوستان عزیز، میشه گفت کسی که جان حقیر و بینش فرومایه‌ای داره، این شخص خداش هم خدای حقیر و فرومایه است و کسی که جان شکوهمند و بینش والایی داره، در تجربه روحی خودش خدا رو شکوهمند و والا درک می‌کنه. به همین ترتیب افراد خشمگین و عصبی مزاج خداشون خشمگین و عصبی مزاجه. افراد تنگ نظر و خسیس خدا رو تنگ نظر و خسیس میدونن. اشخاص مهربان و دریادل خدا رو مثل خودشون مییابن. کسی که در درون خودش انواع فشارها و عقده‌ها و سرکوب‌های درونی رو داره و از اونها رنج میبره، تردیدی نیست که خدا رو هم موجودی محرومیت دیده و عقده‌ای میدونه. چون این کسانی خدا رو مثل خودشون موجودی ترسو، وحشت زده و هراسان میدونن که به هیچ وجه نمیتونه به انسان اعتماد کنه و از کوچکترین خطاهای انسان به شدت میرنجه و از عذاب کردن انسان به شدت لذت میبره. شخصی که خدا رو چنین موجود غیر قابل تحمل و روان پریشی میدونه، باید بیش و پیش از هر چیز درباره سلامت روانی خودش به تردید بیفته و در صدد درمان خودش بر بیاد. میشه احتمال داد که به محض درمان بیماری ها و اختلال های روانی شخص، تصویر او هم از خداوند دگرگون میشه. از اینجاست که من میگم وضعیت روحی انسان تأثیر قاطعی بر شیوه رابطه او با خدا داره. بهتره که من بحث رو بر اساس تجربیات شخصی خودم پیش ببرم. در طول سالهای گذشته افراد خیلی زیادی به من مراجعه کردن که گمان می کردن مشکلشون تردید در وجود خدا یا شکایت از خدا یا انکار خداست. من قبلا با اینجور افرادی بحث و گفتگو می کردم و تلاش می کردم با دلایل عقلی و نقلی اونها رو متقاعد کنم که خداوند دانای قادر خیرخواهی وجود داره و ما باید به او ایمان داشته باشیم. به مرور که بر اثر برخورد با افراد بیشتر دامنه تجربیات من گسترده تر شد، متوجه شدم که تردید در وجود خدا یا شکایت از خدا یا انکار خدا غالباً معلوله نه علت. یعنی این قبیل تردیدها و شکایتها و انکارها در بیشتر اوقات نقابهایی هستند بر روی مشکلاتی دیگه. دوستان خواهش میکنم خیلی خیلی توجه بفرمایید. شکایتها و تردیدها و انکارهای انسانها درباره خدا نقابهایی هستند بر روی مشکلات دیگه. در اینجا شخص گمان میکنه مشکل اصلی او از دست رفتن ایمان به خداست و این خیلی نگرانش میکنه، در حالی که مشکل اصلی غالبا در جای دیگه است و شخص نمیتونه یا نمیخواد اون مشکل رو ببینه. طبق تجربیات من در طول سالهای گذشته، در افتادن با خدا بر اثر 6 مشکل عمده پیش میاد. یکی آسیب‌های روحی در دوره کودکی، دوم بیماری های دشوار و لاعلاج، سه شکست عاطفی، چهار از دست دادن یک عزیز، پنج فقر مالی یا شکست مالی و شش اوضاع بد سیاسی و اقتصادی. به تعبیر دیگه، مادام که در زندگی یک شخص همه چیز سر جای خودشه و او در رفاه نسبی به سر میبره و روابط عاطفی رضایت بخشی داره و در جامعه آزاد و آباد و امنی زندگی میکنه، به هیچ وجه با خدا دست به گریبان نمیشه و بلکه آماده است که به شکل معقول و متعادلی او رو بپرسته و شکرگزارش باشه. اما به محض اینکه شخص در یک رابطه عاطفی شکست میخوره یا عزیزی رو از دست میده یا دچار فقر مالی شدید میشه، شروع میکنه به محاکمه کردن خدا و بیوقفه این پرسش بر مغزش پتک میکوبه که خدایا چرا من؟ چرا با من این کارو کردی؟ و انقدر این شکایت و قرولند ادامه پیدا میکنه که کار شخص به تردید در وجود خدا یا انکار خدا ختم میشه. همونطور که گفتم، به نظر میرسه که در بسیاری از موارد تردید در خدا و انکار خدا نقابهایی هستند بر روی مشکلاتی دیگه. بهترین دلیل این ادعا اولا اینه که کسی که حالش خوبه کمتر به خدا گیر میده، چون این کسی یا اصلا به خدا توجه و اعتنایی نداره و با آرامش زندگی میکنه، یا به خدا ایمان داره و به شکل معقول و متعادلی او رو میپرسته، و دوم اینکه کسی که به سبب مشکل خاصی با خدا دست به گریبان شده، با حل شدن مشکلش تردیدها و انکارهاش هم پایان پیدا میکنه. کسی که بر اثر فقر با خدا مشکل پیدا کرده، وقتی وضع مالی مناسبی پیدا میکنه دست از سر خدا بر میداره. کسی که بر اثر یک شکست عاطفی به محاکمه خدا پرداخته، بعد از آشتی کردن با محبوب خودش رابطهش با خدا هم خوب میشه. بنا به این ملاحظاته که اخیراً هر کسی برای حل مشکلش در رابطه با خدا پیش من میاد، من بلافاصله درباره مسائل دیگه، مسائل زندگیش با او صحبت میکنم و اصلا درباره خدا با او حرف نمیزنم و خودش هم بعد از چند دقیقه یادش میره که با خداوند مشکل داشت. معلوم میشه که یک مشکل اساسی داره و اون مشکل داره خودش رو به شکل تردید در وجود خدا یا انکار خدا نشون میده. ممکنه کسی بگه ضعف ایمانه که در بحرانهای زندگی به این شکل خودشون نشون میده. شاید این سخن درست باشه، ولی تجربیات مستقیم من نشون میدن که غالبا محرومیت‌ها و ناکامی‌ها و رنج‌ها هستند که به شکل بی ایمانی ظهور و بروز پیدا می‌کنن. بنابراین اگر حاکمیت دینی کشور ما میخواد انسان‌ها یکتاپرست باشن و ایمان معقول و متعادلی به خدا پیدا کنن، بیش از آن که بر تبلیغات و آموزش متمرکز باشه، باید ساختن یک جامعه آزاد و آباد و مرفه و امن رو وجهه همت خودش قرار بده. در یه اینجور جامعه کمتر انسان‌ها با خدا در میفتن. در بین اون شش عاملی که در بالا مطرح کردم، بدون شک آسیب‌های دوره جنینی و دوره نوزادی و دوره کودکی دارای بیشترین اهمیتن. نخستین سالهای زندگی در واقع سالهای شکل‌گیری امنیت روانی فرد به شمار میان. اگر نوزادی در محیطی سرشار از عشق و احترام و اعتماد بباله و از طریق برخوردهای اطرافیانش عمیقاً در درون خودش به این باور برسه که دنیا جای امن و قابل سکونتیه، این نوزاد تا پایان عمر خودش در آرامش و شادی زندگی میکنه. ولی نوزاد بیچاره‌ای که از نخستین روزهای زندگیش در محیطی پر از اختلاف و کشمکش و ناامنی بزرگ شده و محبت و توجه لازم رو از اطرافیانش دریافت نکرده و نیازهای طبیعی او به شکل معقولی برآورده نشدن، به احتمال زیاد در آینده گرفتار انواع ترس‌ها، نگرانی‌ها، روان رنجوری‌ها، اضطراب‌ها و رنج‌ها میشه. پایه‌های اعتماد به نفس در وجود اینجور کسی به شدت متزلزل میشه و او در درون خودش هیچ نقطه اتکایی نداره. سرکوب‌های روانی شدید، ناکامی‌های عمیق در دریافت محبت خالصانه و نامشروط و احساس ناامنی شدید باعث میشن که رابطه شخص با خودش ویران بشه و در نظر خودش محترم و معزز نباشه. ترس و نگرانی از همه سو چون این کسی رو احاطه میکنه. بنابراین او ناخواسته و صرفاً برای تضمین بقای خودش دست به هر خاشاکی میزنه و هیچ دور نیست که برای رهایی از رنجهای روان آشوب خودش چنگ در دامن خدا هم بزنه. چون این کسی وابستگی بیمارگونهی به خدا پیدا میکنه و به شکل افراطی یقه خدا رو میگیره. عبادت‌های او نه به شکل انتخاب‌های آگاهانه و آزادانه، بلکه به صورت اجبارهای گریزناپذیر برای حفظ بقا در میان و عشق او به خدا جنبه تهاجمی پیدا می‌کنه و نهایتاً در خدمت ارضای حس تملک او قرار می‌گیره. از طرف دیگه او در زمان مشکلات و دشواری‌ها به شکل اغراق‌آمیزی با خدا در می‌افته و خدا رو محاکمه می‌کنه. همه اینها ظاهراً از یک رابطه عمیق عاطفی با خدا حکایت می‌کنن، در حالی که بدون شک تمام اینها تظاهرات و نشانه‌های یک رابطه بیمارگونه با خدا هستند. چون این کسی ممکنه از نظر دیگران یک قدیس عالی مرتبه یا یک عارف کامل به نظر برسه، اما از منظر کسی که نگاهی واقع بینانه به انسان داره، او یک شخص آسیب دیده است که وابستگی بیمارگونه‌ای به خدا داره. برای اینکه مسئله روشن بشه لازمه که ما معیارهای درستی در اختیار داشته باشیم. یک انسان سالم که از بهداشت روانی برخورداره و همه نیازهاش به شکل متعادل و معقولی ارضا شدن، میتونه انتخاب کنه که رابطه مؤمنانه و عاشقانه با خدا داشته باشه. نشانه های این رابطه سالم عبارتند از آرامش عمیق، شادی اصیل، امیدواری، معناداری زندگی و خیرخواهی. پرستیدن خدا اگر به شکل عملی آگاهانه و انتخابی از طرف یک انسان سالم انجام بگیره یا نتیجه کشش درونی یک شخص سالم باشه، لزوماً باید شادی و آرامش و نشاط عمیق و تزلزل ناپذیری رو به شخص تقدیم بکنه و زندگی او رو عمیقاً معنادار کنه و وجود او رو هم از عشق به دیگر انسانها سرشار کنه. به گفته حافظ شیرین سخن، اگر جهان زیر و رو بشه، شخصی که به خدا اعتماد داره هرگز مضطرب و غمگین نمیشه. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. صدق این ادعا رو زندگی بسیاری از مؤمنان و عارفان اثبات میکنه. کم نبودن کسانی که عشق خدا باعث شادی و نشاط عمیق اونها شده و وجود اونها رو برای همه کائنات مایه خیر و برکت ساخته. اما و هزار اما، اگر ایمان به خدا به شکل یک اجبار تخلف ناپذیر درونی در بیاد و شخص از سر ناچاری و بر اثر عقده ها و سرکوب های روانی خودش به پرستش خدا بپردازه و بلکه به خدا پناه ببره، به نظر میرسه هیچ کدوم از نشانه های بالا رو نخواهد داشت. او هرچه بیشتر عبادت میکنه بیقرارتر میشه و کمتر آرام میگیره. هرچه بیشتر گریه میکنه و عشق میریزه، از حجم دردها و رنجهای او کم نمیشه و آرامش پیدا نمیکنه. واقعا دوستان، از این قبیل افراد هم در کتابهای ما نمونه‌های زیادیشون اومدن و هم با چشمان خودمون از این آدمها فراوان دیدیم. کسانی که ممکنه روزانه 10 ساعت عبادت کنن و ذکر بگن و اشک بریزن ولی همچنان بیقرار و مضطرب و نگران باشن. در چنین کسانی تمنای شدید برای تملک خدا و یگانه شدن با خدا وجود داره و همه زندگی اونها در طوفانی از اشک و آه غرق میشه. رقابت، حسادت و انحصار طلبی از نشانه های بارز وابستگی بیمارگونه به خدا هستند. گذشته از این، زندگی چنین فردی معنادار نیست. جستجوی او برای معنای زندگی هیچ وقت تموم نمیشه. او هرقدر تأمل و مراقبه و عبادت میکنه، باز هم پوچی و پوکی گریبان او رو رها نمیکنه. از طرف دیگه روابط او با انسانها هم سالم نیست. او پیوسته عبادت میکنه ولی به هیچ وجه نمیتونه به دیگران مهر بورزه و خیرخواه اونها باشه و با اونها روابط سالمی داشته باشه. حتی ممکنه عشق او به خدا باعث ترشرویی و گرانجانی و سختگیری در مواجهه با انسانها بشه. راز مسئله در چیه؟ به نظر من راز مسئله در اینه که ارتباط با خدا یکی از ابعاد زندگی انسانه و به نیازهای خاصی پاسخ میده. شخصی که رابطه بیمارگونه‌ای با خدا داره میخواد از طریق پرستش و نیایش نیازهایی رو ارضا کنه که از راه‌های دیگر ارضا میشن. حال اینجور کسی شبیه حال تشنه‌ایه که میخواد با غذا خوردن تشنگی خودش رو برطرف کنه. روشنه که بهترین غذاهای دنیا هم نمیتونن تشنگی یک انسان رو فرو بنشانن. ساختار این دنیا به گونه ایست که تشنگی با آب، گرسنگی با غذا و خستگی با استراحت برطرف میشن. در این دنیا هر نیازی پاسخ مناسب خودشو داره و کسی که از پاسخ خاص یک نیاز محروم شده امکان نداره بتونه از طریق دیگر امور اون نیاز خودشو برطرف کنه. بنابراین کسی که از پدر و مادر محبت مشروط دریافت کرده یا کسی که از کودکی احساس ناامنی شدید داشته یا کسی که با انواع سرکوب‌های روانی روبرو بوده باید از راه‌های درست و مناسب خودشو درمان کنه و بدونه که پرستش و نیایش با همه ارزش‌های بی‌بدیلی که دارن نمیتونن پاسخ‌های مناسبی برای نیازهای برنیامده او باشن. در وجود هر انسان میلی طبیعی برای ازدواج و مهرورزی و مهرجویی در قالب یک رابطه انسانی وجود داره. گذشته از این، بعضی از نیازها مثل نیاز به پدر و مادر شدن، نیاز به نوازش، نیاز به هماغوشی و نیاز به گفتگوهای عاشقانه فقط از طریق یک رابطه گرم عاشقانه بین زن و مرد ارضا میشن. اگر کسی بر اثر اجبارهای بیرونی یا درونی خودش رو از چنین رابطه‌ای محروم کنه و بعد گمان کنه که رابطه گرم و صمیمانه با خدا میتونه اون دسته از نیازهایی رو که با ازدواج پاسخ مناسب مییابند برطرف کنه، تردیدی نیست که گام در راه نادرستی گذاشته. ارتباط با خدا نیازهای خاصی رو برآورده میکنه و دیگر نیازهای بشری پاسخهای دیگری دارن و باید در جاهای دیگری به جستجوی اونها برخاست. زندگی زاهدان بهترین دلیل برای اثبات این ادعاست. بسیاری از زاهدان که خالصانه و پاکبازانه خودشون رو وقف یک زندگی معنوی و دینی کردن، بر اثر درک نادرستی که از انسان داشتن و دارن، میخوان عبادت خدا رو جایگزین تمام محرومیت‌ها و سرکوب‌های روانی خودشون بکنن. روشنه که رابطه با خدا نمیتونه نیاز به آب، نیاز به غذا، نیاز به همسر، نیاز به خواب و نظایر اونها رو پر کنه مگر برای یه قدیس‌های خیلی خیلی استثنایی، اگر واقعا حرفای خودشون رو بپذیریم، وگرنه به نظر من این هم حداقل مادام که در عالم ماده‌ای ممکن نیست. اون همه تعارض و بدخویی و خشم درونی که در وجود خالص‌ترین زاهدان دیده میشه دقیقاً از همین جا سر برمیاره. کسی که خالصانه عبادت میکنه و خدا رو در کانون زندگی خودش قرار داده اما همچنان مضطرب و بیقرار و آشفته است و از خودش و زندگیش راضی نیست، با کسی اونس نمیگیره و کسی هم نمیتونه با او اونس بگیره، این شخص یک بیماره، حتی اگر همه او رو یک قدیس بدونن و خرق عادتها و معجزه های فراوانی هم از او سر بزنه. متاسفانه جامعه ما در طول تاریخ به سمتی رفته که نشانه های بیماری رو نشانه های کمال تلقی کرده. در جامعه ما کسی که اشکش خشک نمیشه و بیشتر از همه برای خدا گریه میکنه عارفتر و مؤمنتر در نظر گرفته میشه. خود این فرد هم ممکنه دچار این توهم بشه که خیلی در نظر خدا محبوبه، در حالی که گریه های طولانی که همراه با آشفتگی و بیقراری و رنج درونیان بیگمان نه تنها نشانه تقرب الله و رشد و کمال نیستن، بلکه نشانه اونن که درون شخص مالامال از تعارض و سرکوب و عقده. و اینجور کسی نه تنها نباید یک قدیس در نظر گرفته بشه، بلکه باید به عنوان یک بیمار تحت درمان قرار بگیره. اگر از این چشمنداز میراث عرفانی، دینی و زاهدانه خودمون رو بررسی کنیم، نمونه های فراوانی از رفتارهایی رو میبینیم که از نظر ناظران بیرونی نشانه هایی از کمال ایمان یا عرفان در نظر گرفته شدن، اما از منظر یک ناظر دقیق که درک نسبتاً درستی از سرچشمه های رفتارهای بشری داره، بدون تردید نشانه های اختلال شخصیتی یا بیماری روحی هستند و رفتارهای بیمارگونه‌ای به شمار میان. من سال هاست که در جلسات معنوی گوناگون افرادی رو میبینم که اشکشون بند نمیاد و در نهایت بیقراری و اضطراب خدا رو صدا میزنن و دیگران هم با او مثل یک موجود مقدس و متبرک برخورد میکنن. خود او هم گمان میکنه خدا به او لطف کرده که چون این چشم گریان و دل سوزانی به او عطا کرده. من غالبا در نهایت احترام با اینجور افراد صحبت میکنم و اونها رو متوجه میکنم که منشأ این سوز و گدازها میتونه نه عشق خدا یا عنایت خدا، بلکه مشکلات عمیقی باشه که شخص از اونها رنج میبره. و وقتی که شخص صادقانه شروع به سخن گفتن میکنه، معلوم میشه که او سالهاست که از یک زخم عمیق درونی داره رنج میبره و مثلا گرفتار یک شکست عشقی یا شکست مالی یا روابط نادرست با پدر و مادره و باید درمان بشه. بسیار مهمه که چون این شخصی از توهم مقرب و مقدس بودن خارج بشه و بپذیره که باید از طریق یک متخصص درمان بشه و البته میتونه از عبادت و دعا هم به عنوان درمانهای مکمل استفاده کنه، اما نباید پاسخهای نیازهای برنیامده خود رو در عبادت و دعا جستجو بکنه. بخش عظیمی از سوز و گدازهای عاشقانه در فرهنگ دینی و عرفانی ما رو باید در همین بافت فهمید و تفسیر کرد و به هیچ وجه نباید بیقراری‌های بیمارگونه رو به حساب فضیلت‌های عارفانه گذاشت. رابطه درست با خدا لزوماً باید آرامش بخش و شادی آور و معنا بخش باشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون، الا بذکر الله تطمئن القلوب. و صدها جمله در قرآن و حدیث و میراث عرفانی ما نشون میده که رابطه درست با خدا وجود شخص رو از روشنایی، کمال، آرامش و خیرخواهی سرشار میکنه. پیوند با خدا اگر موجبات استراب و آشفتگی و بیقراری رو فراهم کنه، بیگمان پیوند سالمی نیست. بنابراین شخصی که میخواد رابطه خوب و رضایت بخشی با خدا داشته باشه، باید اول رابطهش رو با خودش اصلاح کنه، در درمان بیماری‌های روحی خودش و رفع مشکلات مادی خودش بکوشه و بعد بره سراغ اون رابطه. کسی که در درون خودش با انواع سرکوب‌ها و رنج‌ها و عقده‌ها و ناکامی‌ها روبروئه، محال رابطه سالمی با خدا داشته باشه. نتیجه بحثم اینه که میتونم بگم رابطه انسان با خدا تابعی است از متغیر رابطه او با خودش و مادام که شخص رابطه سالمی با خودش نداشته باشه، نمیتونه رابطه درست و معقولی با خدا داشته باشه. واقعا نمیتونم با اطمینان درباره این موضوع اظهار نظر کنم که اگر شخص رابطه خودش با خدا رو اصلاح کنه، آیا رابطه او با خودش هم اصلاح میشه یا خیر. اینو نمیتونم با اطمینان بگم، اما درباره این موضوع که اصلاح رابطه انسان با خودش حتما به اصلاح رابطه او با خدا ختم میشه تردیدی ندارم. خواهش میکنم خیلی خیلی دقت کنید. معنای این حرف این نیست که اگر شخص درون سالم و متعادلی داشته باشه و از سلامت روانی برخوردار باشه حتما عاشق خدا هم میشه. همیشه اینجوری نیست. ممکنه شخص به خاطر نوع تربیت و آموزشش یا به سبب اتکا بر دلایل عقلی و فلسفی در وجود خدا تردید کنه و حتی خدا رو انکار کنه، اما تردید و انکار او با افراط و عقده همراه نیست. شخص میتونه بدون ایمان به خدا در کمال آرامش زندگی کنه. اصولا من از این کلمه استفاده کردم و آگاهانه استفاده کردم از کلمه گیر دادن. اصولا گیر دادن افراطی به خدا چه از جنس ایمان باشه چه از مقوله انکار، به نظر من نشانه بیماری روحی و اختلال شخصیتیه و شخص باید بدون مشکل او نه با خدا بلکه با خودشه و باید در درون خودش به دنبال ریشه دردش بگرده. انسانی که بهداشت روانی داره، ایمانش به خدا متعادل و معقوله، انکار و الحادش هم از عقلانیت و تعادل برخورداره. هویت سازی افراطی نشانه عدم سلامت روانیه. شخص دینداری که از دین برای خودش هویت میسازه و در دام تعصب و تجزم و بیمدارایی میفته و به شکل افراطی دنیا رو به دو گروه دیندار و ملحد تقسیم میکنه و بدون اینکه مشکل شخصی با اون نیمه ملحد داشته باشه، صرفاً بر اثر تعلقات دینی خودش با خشم و خشونت و نفرت با اونها روبرو میشه و درباره اونها داوری میکنه، تردیدی نداشته باشید که انسان سالمی نیست و بیماری خودش رو در پشت نقاب دینداری پنهان کرده. شخص سالم در عین این که از مزایای دینداری بهره میگیره، وجودی سرشار از خیر و برکت و آرامش داره و با غیر همکیشان خودش هم از در مدارا در میاد. دوستان لطفاً دقت کنید. باید بدونیم که این هویت سازی اختصاصی به دیندارها نداره. روشن فکران و بیدینها هم ممکنه که از بیدینی و الحاد برای خودشون هویت بسازن و کارشون به تعصب و تجزم و بیمدارایی کشیده بشه. اینجور افرادی هم دنیا رو به دو گروه تقسیم میکنن، دینداران و بیدینان، و بعد از همه دینداران کینه و نفرت به دل میگیرن و در حق اونها خشونت و خشم میبرزن و حتی اگر بتونن اونها رو از بین میبرن. دوستان لطفاً به جمله‌ای که میگم دقت کنید. از نظر من تعصب دینی با تعصب غیر دینی هیچ فرقی نداره. ساز و کار اونها یکیه و هر دو از درونی بیمار و آسیب دیده سرچشمه میگیرن. روشن فکر متعصب و دیندار متعصب هیچ فرقی با هم ندارن و هر دو دچار بیماری هن. این مسئله رو به ویژه در زندگی کسانی میشه دید که یک زمانی دینداران سفت و سختی بودن و به نام دین تسمه از گرده دیگران کشیدن و بعد از مدتی بیدین شدن، اونم بیدینهای خشک‌مغز و انعطاف ناپذیر و خشنی که به نام روشنفکری این بار تسمه از گرده دیگران میکشن و حتی با نزدیکترین عزیزان خودشون در میفتن و وجودشون پر از کینه و نفرت نسبت به دین و دینداران میشه. بنابراین وقتی که روان شخص بیمار باشه، ممکنه نقاب دین بر چهره بزنه و ممکنه که با نقاب روشنفکری رخ بنماید و خودش رو به دیگران نشون بده. دوستان چون بحث خیلی طولانی شد، حدود 2 ساعت زمان برد، من صحبت خودم رو به پایان میرسونم. با این جنبندی که به نظر من در بین روابط انسانی، رابطه‌ای که ما با خود داریم و وضعیت درونی ما تأثیر قاطعی بر کیفیت دیگر روابط ما دارن. اگر ما در درون بیمار باشیم و ناسالم باشیم، رابطه ما با دیگران ناسالم خواهد بود، رابطه ما با طبیعت ناسالم خواهد بود و رابطه ما با خدا هم ناسالم خواهد بود. و اگر درون سالمی داشته باشیم، روابط ما با خدا، طبیعت و دیگر انسانها سالم خواهد بود. بنابراین لازمه که ما واقعا بیش از پیش بر درون خودمون متمرکز بشیم، بیان که گرفتار اوتیسم و در خود فرو رفتگی بشیم. متمرکز باشیم بر درونی که در واقع هدفش اینه که خودخواه نباشیم، هدفش اینه که خیرخواه دیگران باشیم، هدفش اینه که روابط سالمی با خداوند و با طبیعت داشته باشیم، اما در این حال هدف اصلیش اینه که درون رو از تعارض‌ها و کشمکش‌ها و آسیب‌های درونی و اختلال‌های شخصیتی پاک بکنیم، تا جایی که به قول مولانا مصداق این جمله باشیم: تابع خیش است آن بی خیش رو. یعنی بی خودخواهی در واقع خودمون رو دوست داشته باشیم. این خوددوستی متعادل عاری از خودخواهی میتونه بقیه روابط ما رو هم سالم کنه. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپارم. خیلی ممنونم که حوصله به خرج دادید و 2 ساعت از بعد از ظهر پنجشنبه زیبای خودتون رو برای شنیدن این بحث گذاشتید. به خاطر اینکه واقعا اولین باره که این بحث رو من مطرح میکنم و تقریبا بیش از 90% اون یافته ها و بافته های خودم بودن، طبیعتا خطاهای زیادی در سخنان من وجود خواهد داشت. از شما خواهش میکنم مشفقانه و دلسوزانه بر من منت بگذارید و اگر خطایی در سخن من دیدید حتما منو راهنمایی بکنید. من سخنم رو به پایان میرسونم و همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپارم. امیدوارم سرتاپای وجودتون از نور و مهر و آرامش سرشار باشه.